بین‌الملل جلسه 73 اول اسفند 403. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد
و عرض سلام و وقت بخیر، آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. بحثمون این بود که فراز مورد بحث که مقتضی ایجاد نظام واحد تقنینی، قضایی و اجرایی بر اساس اسلام و رهبری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، این سؤال رو مطرح میکنه که چگونه رسول خدا صلی الله علیه و آله بین صاحبان ادیان مختلف و طوایف گوناگون و نژادهای متفاوت با فرهنگهای مختلف جمع نموده و قانون و قضا و رهبری واحد را برای اسلام و نفس بزرگوارشون قرار داده است. با این توجه که پیامبر میبایست عدالت که مقتضی عدم تبعیض است و سعادت دنیوی و اخروی را تضمین نماید، پیامبر چگونه عمل کرد؟ یعنی اون استراتژی اصلی پیامبر چه بود و چگونه شد که مردم اون رو پذیرفتند؟ به ویژه درباره غیر معتقدان به پیامبر، حالا عدم اعتقاد به پیامبر یا ناشی از این است که او را رسول نمی دانند و یا او را حاکم نمی دانند. دعوای بین امویان و هاشمیان، دعوای بین رهبران مدینه مثل عبدالله ابی و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینها چه شد که نتونستن مانع از به فعلیت رسیدن حاکمیت پیامبر و اسلام بشود؟ گفتیم پاسخش این است که پیامبر به تعبیر قرآنی به دو حبل متین مستمسک شده بود، متمسک شده بود. یکی او عبد بود، عبدالله بود و تابع خداوند، و دیگر اون است که او از مردم بهره برد. سلام علیکم و رحمت الله. مردم بهره برد یعنی توانست با مردم ارتباط صحیح پیدا بکنه، یعنی دو تا ارتباط. این تلقی رو هم سیره پیامبر تأیید می کند، هم حکم عقل تأیید می کنه، و هم آیه ای رو که از سوره آل عمران بحث می کردیم. آیه 112 با پیشینه آیات 108 به بعد سوره مبارکه آل عمران که اهل کتاب به چه سبب دچار مسکنت و ذلت شدند و چه راهکاری رو باید انجام میدادند که ندادند. عرض کردیم قرآن فرمود که ضربت علیهم الذله اینما سقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس، و در تأییدش انتهای آیه فرمود که عمل کرد اونها در کشتن به غیر حق انبیا و عصیان اونها در مقابل خداوند و تجاوزگری اونها به مردم و خدا باعث شد که اونها دچار ذلت بشن. در فهم الا به حبل من الله و حبل من الناس، یعنی دو تا ارتباط وثیق، ما وقتی از حبل صحبت میکنیم ارتباط محکم رو ازش میفهمیم. رهبری که به خدا و مردم متصل باشه میتونه امت رو به عزت برسونه. المیزان جلد 3 صفحه 383 به بعد دیدگاهی رو ارائه دادند مبنی بر این که این ذلت، ضربت علیهم الذله، یه ذلت تشریعیه نه یه ذلت تکوینی. و مراد از اینما سقفو یعنی اینما وجدهم المؤمنون، هر جایی که مؤمنین با اونها مرتبط باشن، و این ارتباط ارتباط تسلطی باشد. فرمود ای تسلطوا علیهم یعنی حکم ذمه و جزیه. تا اینجا رو عرض کردیم، من دنباله رو خدمتتون میخونم. و ظاهر و بعض المفسرین ان قوله ضربت علیهم الذله لیس فی مقام تشریع الحکم بل اخبارون عن ما جرى علیه امرهم اما جرا علیه امره بقضاء من الله و قدر، تقدیر الهی باعث شد که اینها دوچار ذلت بشن. تعبیر بهتری میتونست ایشون داشته باشه، یعنی سنت تکوینی الهی هم این چنین بوده که افرادی که ایمان دارن به خدا و پیامبر خدا موسی سلام الله علیه، عیسی سلام الله علیه، ولی عمل کردشون اگر چنین باشه، یعنی اهل اعتدا و عصیان باشن، خداوند این چنین تقدیر فرموده که اینها دوچار ذلت میشن. چطور؟ توضیح میده مرحوم علامه علیه الرحمه، میفرماید فإن الاسلام ادرک الیهود و هم یعدون الجزیت الى المجوس. یهودیان در زمان رسالت پیامبر تحت حاکمیت ایران بود، ایران زردشتی، و یهودیان مجبور بودند به مجوسیان ایرانی جزیه بدن، پس اینا ذلیل بودن. این مرحوم این مفسرینی که مرحوم علامه ازشون نام میبره کم هم نیستن. اینها گرچه ذلت تکوینی رو میگن، ولی فروکاستن به این که اینا فقط چون جزیه میپرداختن ضربت علیهم الذله، ضربت علیهم المسکنه، این خیلی آستانه آیه رو پایین آوردنه. اینا در همه امورشون یهودیان دوچار ذلت و مسکنت بودن، نه اینکه فقط اینها جزیه باید بدن. میفهمد اسلام زمانی که آمد ادرک الیهود، یعنی زمانی که اسلام یهودیان رو بهشون نظاره کرد، توجه کرد، دید یهودی ها جزیه پرداز ایرانیان مجوسی هستن، این یه دسته. و بعض و شعبهم، برخی از یهودیان هم جزیه پرداز به روم بودن. کدام روم؟ روم نصرانی. می‌فرماید و بعض شعبهم کانو تحت سلطت نصارا، بعد علامه میگه این هم این تفسیر هم قابل قبوله و هاذا المعنا لا بأس به و ربما ایده ذیل الکلام الى آخر الآیه. کلام مقصودش کلام اللهه، یعنی همین آیات، اواخر این آیات تایید میکنه این معنا رو که چه میگه آخرش؟ فإنه ظاهر فی ان السبب فی ضرب ذلت والمسکنت علیهم، علت این که اینها ذلت و مسکنت برشون غالب شد، ما کسبت و ایدیهم من الکفر به آیات الله، به خاطر عمل کردشون بود. عمل کردشون چی بود؟ سلام علیکم. عمل کردشون کفر بود و قتل انبیاء بود. ما کسبت و ایدیهم من الکفر به آیات الله و قتل انبیاء و اعتداء المستمر، اینکه اینا تجاوزگر بودن. بعد علامه یه اشکال میکنه، میگه اگر این ما تفسیر رو بگیریم که آیه در مقام بیان تشریع نیست، اخبار عن الواقعه، باید بگیم مقصود از اهل کتاب در این آیات خصوص یهوده و این تخصیص دلیل میخواد و دلیل نداره. الا ان لازم هذا المعنا، الا اینجا یعنی لاکن، الا منفصله، لازم این تفسیر اختصاص الکلام فی الآیه بالیهود ولا مخصص ظاهرن. و سیجی او فی ذالک کلامون فی تفسیر قوله تعالی، و سیجی او فی ذالک کلامون فی تفسیر قوله تعالی و القینا بینهم العداوة والبغضاء. آیه 64 سوره مائده میفرماید این خواهد آمد که شرح بیشتری به این مسئله میده. این فرمایش علامه، عرض بنده چیه؟ عرض بنده اینه که به نظر میرسد مرحوم علامه رضوان الله علیه در دو مورد خلاف ظاهر آیه برداشت کرد. یکی این که هیچ دلیلی برای اختصاص ذلت و مسکنت در آیه به ذلت تشریعی وجود نداره. آیه با این برداشت مساعد نیست، آیه مطلق است. یعنی برایند آیه این چنین میگوید که برایند دو انفصال، انفصال از کجا در آوردیم؟ در مقابل حبل، حبل اتصاله، دو انفصال عملی اهل کتاب رو به زمین زد، به ذلت کشید. یکی انفصال عن الله به سبب کفرشون، یکی انفصال عن الناس به سبب اعتدا و ظلم و تجاوزشون. در حالی که اگر بخوای موفق بشی، هر امتی که بخواهد موفق بشه، همینطور هر فردی اگر بخواد موفق بشه، باید دو تا اتصال رو به شدت اخذ کنه، مثل تمسک به حبل در درون چاه. یکی اتصال به خداست، یعنی اتصال عملی، نه فقط اعتقاد داشته باشه در عمل خلاف خدا عمل عبد بشه. یکی اتصال به مردم، مردم باید دورش باشن، مردم رو نباید پراکنده کرد. در آیات دیگری خداوند شیوه پیامبر رو توضیح میده که چگونه پیامبر مردم رو دوره بر خودش حفظ میکنه. در سوره آل عمران آیه 159 می فرماید که رهبری که نسبت به مردم مهربان باشه، از دیدگاه مردم بهره ببره، مردم رو مثل شی تلقی نکنه. مردم گوسفند نیستن و رهبر چوپان که یه چوب دستش بگیره هر جا میخواد مردم رو بکشه. مردم باید نظر بدن، باید بهره‌مند بشن از رهبر. اگر از رهبر مردم بهره‌مند نشن، هدایت رهبری برای اونا به تعبیر قرآن سلام نیاره، سبل سلام نیاره. سعادت دنیا و آخرت نیاره. بعد کلامشون هم هیچ تأثیری نداشته باشه. به تعبیر حقوقی مشارکت در اتخاذ راهبردها نداشته باشن مردم. خب این مردم میرن، اگه ظلم هم بهشون بشه چه کار میکنن؟ آقا علیه رهبرشون اقدام میکنن. ببینید این آیه چه میگه، 159 آل عمران. گرچه این آیه در خصوص مؤمنین است ولی یه راهبرده. میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم. این که رهبر علاقه به مردم داشته باشه، لین باشه نسبت به مردم، خشن نباشه، مستبد نباشه، مردم محبت رو حس بکنن. تو اون آیه میفرماید که پیامبر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پیامبر به شدت خواهان خوبی مردمه. دغدغه مردم دغدغشه، شادی مردم شادشه. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا. اگر یه آدم خشکی بودی، فظ در مقابل لینه، اول عوضی که لین باشی فظ باشی، غلیظ القلب، آدمی باشی که نسبت به مردم خشنی. لنفضوا من حولک، انفزاز یعنی پراکندگی، از دورورت میرن. دورورت میرن تعبیر مقابل چیه؟ حبل من الناس، یعنی انفصال حاصل میشه، انفصال حاصل میشه. خب ثمره لین بودن چیه؟ چگونه باید عمل کنه رهبری؟ فعفو عنهم، با مردم با چشم پوشی برخورد کن، جلاد نباش نسبت به مردم، کوچکترین خطای مردم رو با مجازات شدیدی مواجه نکن. مردم احساس کنن که دوستشون داری. گاهی وقتا قانون برای رهبران، اونم قانونی که خودشون وضع کردن، خیلی مهمتر از مردمه. اینو بدونید. گاهی وقتا اهداف باعث میشه رهبر اهدافش براش خیلی مهم باشه و مردم براش اهمیتی نداشته باشن. این نه به هدف میرسه نه مردم داره. فعفو عنهم، کوتاه بیا. و استغفر لهم،
و از تغفر لخون نمیخواد بگه فقط شب تو نماز شب بهشون دعا کن، یعنی اونا رو اصلاح کن، اونا رو مشمول غفران الهی بکن. اصلاحگری آقا جان، اصلاحگری در ثمره لین بودنه. رهبر وظیفه اصلیش اصلاح مردمه. شما رجوع کنید به اول نامه حضرت امیر سلام الله علیه به مالک، همون اول میگه یکی از وظایف مهم حاکم اصلاحه. نه تنها اصلاح مردم، اصلاح سرزمین، ارتقاء، به قول امروزی ها توسعه پایدار. توسعه پایدار یه لفظ بهترین به نظر من، لفظ معادلش تو متون دینی اصلاحه. واستغفر لهم، این دوتا. پس خشن و جلاد نباش. دو، مردم رو اصلاح کن، یعنی اونها رو مشمول غفران بکن. سه، مشارکتشون بده و شاورهم فی الامر، اینا رو مشارکت بده فی الامر. فی الامر، امر مطلق یعنی امور اجتماعی مردم، یعنی حکومت. مردم رو تو حاکمیت مشارکت بده. مردم بوق نیستن، گوسفندم نیستن که تو هر وقت خواستی توشون فوت کنی مردم حرف تو رو تکرار کنن. بوق اینه دیگه. بعضی از رهبران فکر کنن مردم بوغن، یعنی هرچی اونا میگن فرداش باید مردم داد بزنن. کی اینو میگه؟ یا مردم گوسفندن، یه روز میکنیمشون تو آغول، یه روز درشون میاره میفرسیمشون تو بیابون. شاور هم فی الامر، وظیفه‌مندی امر شاور، وظیفه‌مندی مردم رو مشارکت بدی در امور دموکراسی به قول امروزی ها. ف، یعنی بعد از این که این کارا رو کردی، پس لین باش. ثمره لین بودن سه تا امر شد: عفو، اصلاح، مشارکت دادن مردم. این سه تا رو انجام بده. برایند این سه تا رو، نظری که با برایند این سه تا پیدا میکنی، بر اساس حکم خدا عمل کن. این میشه جمهوری اسلامی. اصلا جمهوری اسلامی یعنی همین جمهوریه، چون شاور هم فی الامر. اسلامیه یعنی نتیجه این مشارکت را وقتی بهش عمل میکنه که در تعارض با حکم الله نباشه. ببینید چقدر قشنگ اینو قرآن میگه. این آیه 159 آل عمران یعنی جمهوری اسلامی. فاذا عزمت، یعنی در مقام عمل، عزمت مولا سلیمانی به قول اسپانیا لوریش این میشه. فاذا عزمت یعنی در مقام عمل، فتوکل علی الله. توکل علی الله این نیست که مثل راننده تریلی بزن تو دنده گاز بده. بعضی فکر کنن توکل یعنی این. توکل علی الله یعنی امور رو موکول کن به نظر خدا، به حکم خدا و عمل کن، صابر باش. توکل توش دو تا معنا خوابیده: یکی تبعیت از خدا، دو اجتهاد و صبر در مقام عمل. اجتهاد یعنی تلاش، صبر یعنی پایمردی، پایداری. فاذا عزمت فتوکل علی الله. چرا؟ چون خدا قاعدش اینه که اون چیزی که مطابق خواست خداست تشریعاً و تکویناً نتیجه منده، یعنی شما رو به سعادت میرسونه. اونی که مطابق حکم خدا نیست به سعادت منجر نمیشه. ان الله يحب المتوکلین، خدا یحب یعنی اونا رو به مقصود میرسونه، یحب نه اینکه یعنی میبوسه اونها رو در آغوش میگیره، یعنی اینا به نتیجه میرسن، اینا با سنن خدا موافقت. پس این آیه، آیه 159 آل عمران، تفسیری است از به حبل من الله و حبل من الناس، تفسیر کاملی هم هست. یا در آیات دیگری سوره شعرا آیه 215 می‌فرماید وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، تو 159 بقره آل عمران فرمود لَنْ تَلَهُ، اینجا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تواضع کن. خفض جناح، دیدید خروس وقتی میخواد حمله کنه دیدید چگونه بالاشو باد میکنه، بله پراشو باد میکنه، بالش هم بالا میگیره حمله میکنه. خفض جناح یعنی بالاشو میبنده، پراشش هم پفش کم میشه. این بحث اخلاقی فقط نیست، خفض جناح یعنی مثلا وقتی میرن دیدن رهبری، رهبری باشون میخنده تعریف میکنه یه چه خوبید شما، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ یعنی مستبد نباش، یعنی حرف مردم رو بشنو. خفض جناح رو چرا میگیم فقط اخلاقی معنا میکنیم؟ خفض جناح همون آیه 159 آل عمرانه، حرفشونو بشنو، شارکتشون بده. خفض جناح یعنی درشتی نکن با مردم، مستبد با مردم نباش. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یعنی چی؟ یعنی حبل من الله، یعنی اونایی که مؤمنند متمسک به دین خدا هستند، تو اونا رو درشتی نکن، اونا رو دخالت بده، با اونا اخلاقی و از نظر حقوقی مشارکتی عمل کن، خروسی رفتار نکن. خروس دیدید چجوری عمل میکنه؟ بله، هم مرغا رو خودشو میزنه، زناشو میزنه، هم خروس مقابلو میزنه. مرغ زناش هست بشه گوش میدن چون مرغم، اگر نه اگه عاقل بودن و اراده داشتن، اراده قوی داشتن، صبر نمی کردن که دیدید خروس میخواد با مرده جفتگیری کنه، اول دوتا نوک تو سر مرده میزنه بعد سوارش میشه. خروسی عمل نکن، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ. و آیات متعدد دیگه و روایات متعدد دیگه که بحث مهمیه، داشتیم به علامه عرض میکردیم که جناب علامه این آیه حبل من الله و حبل من الناس رو و آیه ضربت علیهم الذله رو نگاه تشریعی فقط بهش داشتن، نه با ظاهر این آیه میسازه این تخصیص، نه با مفهوم آیات دیگری میسازه. لذا عرض کردیم که به نظر میرسد هیچ دلیلی برای اختصاص ذلت به ذلت تشریعی وجود ندارد و لفظ آیه هم یعنی ظاهر آیه هم با این برداشت مساعد نیست و آیات دیگر نیز با این اختصار سازگار نیست، که عرض کردم برخی از این آیات دیگر را. به علاوه علامه فرمایش دیگه داشتن، اون هم به نظر ما قابل نقده. فرمود اینما سقفو، یعنی اینما وجدتموهم، اونم چه وجدانی؟ وجدان سلطه‌گرانه. به علاوه عرض کردم به علاوه تفسیر ایشان برای اینما سقفو و به دو درجه مقید کردن آن، دو درجه ایشون مقیدش کرد. مقصود از دو درجه چیه؟ یکی فرمود وجدو یعنی وجدتموه، دو فرمود مقصود تسلط بر اونها. هر وقت مسلمان ها برشون مسلط میشن، این هم نوشتیم فاقد دلیله، نمیتونیم این تفسیر شما رو بپذیریم. این برداشته یک عالم بزرگ شیعی معاصر، حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه. تفسیر یک عالم سنی معاصر رو هم بخونیم، مرحوم آقای وهبت الزحیلی، چند دوره تفسیر داره ایشون. یه تفسیرش اسمش هست التفسیر المنیر، تفسیر گویا روشنگر، فی العقیده، یعنی تفسیر من تفسیر کلامیه، و شریعه یعنی تفسیر فقهیه، و المنهج یعنی شیوه اجتماعی رو براش برداشت میکنم. من فقط یه تفسیر یک ساحتی ننوشتم، سه تا ساحت رو توجه بهش کردم: ساحت اعتقاد، ساحت عمل کرده شرعی، و ساحت اتخاذ روش زندگی، منهج. اسم قشنگی گذاشته روز. جلد 4 صفحه 42. انشاءالله جلسه بعد عرض خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت.